ساعت شب. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام محلی طالبان می گوید که در عملیات صبح امروز بر یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی داعش در ولایت نیمروز دو تن از جنگجویان این گروه کشته شدند و یکی دیگرشان بازداشت شد. حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت که عملیات در منطقه سید آباد مربوط ناحیه سوم شهر زرنج مرکز این ولایت نیم ساعت طول کشید. قبل از این نیز از درگیری میان طالبان و گروه داعش در نیمروز گزارش شده بود. سازمان دکتران بدون مرز می گوید که جراحان آنها هر ماه 400 عمل جراحی را در افغانستان انجام می دهند. بخش افغانستان این سازمان امروز یک شنبه در توییترش نوشته که در حوادث ترافیکی تعداد زیاد زخمی می شوند که زیر تداوی قرار می گیرند. همزمان نهادهای مختلف نسبت به ضعف سیستم صحی افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در این کشور هشدار دادند. اما کار برخی از سازمان‌های صحی بین‌المللی مانند دکتران بدون مرز و ارائه خدمات صحی به مردم در افغانستان ادامه دارد. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که سال گذشته بیش از 100 هزار تن دال به 23 میلیون نیازمند در افغانستان توزیع شده است. شعبه برتانیایی این برنامه دیروز شنبه در توییت اعلام کرد که دال نخود منبع اصلی ویتامین ها و مواد معدنی است. برنامه جهانی غذا گفته که برای کمک به نیازمندان افغان در ماه اپریل امسال به بیش از 90 میلیون دلار نیاز فوری دارد. برنامه جهانی غذا میزان کمک‌های غذایی در افغانستان را به نصف کاهش داده است. این اداره کمبود بودجه را دلیل این اقدام عنوان کرده است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای این کشور اوایل امروز بر اهداف در سوریه حمله کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در دو موج حملات 6 راکت از خاک سوریه به سوی اسرائیل شلیک شد. این یک هجوم نادر از سوی همسایه شمال شرقی اسرائیل به حساب می رود. اردوی اسرائیل می گوید زمانی که 3 راکت اخیر از سوریه شلیک شد، آنها هم در پاسخ مناطق را در آن کشور هدف گرفتند. اردوی اسرائیل بعداً اعلام کرد که مراکز نظامی سوریه از جمله یک مجمع رادار نیز توسط نیروهای هوایی هدف قرار گرفت. این در حال است که تنش بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در بیت المقدس افزایش یافته است. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان در سخنرانی خود به مناسبت عید پاک امروز از روس‌ها خواست که در مورد تهاجم کشورشان به اوکراین دنبال حقیقت باشند و همچنین خواستار پایان بخشیدن به خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان شد. پایان اخبار. ساعت 10:03 شب با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. درگیری امروز طالبان در نیمروز.
در پایان دو شورشی کشته و یک تنشان زنده گرفتار شد. در این عملیات به نیروهای امنیتی و مردم ضرری نرسیده. در عین حال
طالبان میگویند بودجه سال 1402 هنوز توشی نشده.
طرف ما کارش خلاص شده، توشیش مانده. تا وقت توشی نشود جزئیات توشی
ساختن. از بازداشت یک استاد پانتون در تخار هم میشنویم که اقارب وی با گذشت بیش از 40 روز از توقیفش از او اطلاعی ندارند. گزارش هم از تحولات اخیر شرق میانه داریم و در شرق میانه داریم و از رسم رمضانی هم میشنویم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات بر مخفیگاه شاخه خراسان گروه داعش در نیمروز دو عضو این گروه کشته و یک عضو دیگرشان بازداشت شده است. حکومت طالبان می گوید این عملیات صبح امروز در منطقه سید آباد ناحیه سوم شهر زرنج انجام شد. شمار از باشندگان محل می گویند این درگیری صبح وقت آغاز شد و حدود یک ساعت ادامه داشت. این عملیات در حالی صورت می گیرد که نگرانی های بین المللی در مورد فعالیت گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم که با پخش صدای کوتاهی از درگیری صبح امروز شهر زرنج آغاز میشود.
صداهای شلیک های متواتر گلوله از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، جایی که گفته می شود صبح امروز گواه درگیری میان نیروهای امنیتی طالبان و اعضای شاخه خراسان گروه داعش بوده است. حبیب الله الهام، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز، برادی آزادی گفت که نیروهای ویژه آنان بر یک مخفیگاه داعش در ناحیه سوم شهر زرنج عملیاتی را انجام دادند که درگیری بین دو طرف نیم ساعت ادامه یافت.
در پایان دو شورشی کشته و یک تنشان زنده گرفتار شد. در این عملیات به نیروهای امنیتی و مردم ضرری نرسیده، در عین حال تعدادی از سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
ویدیویی که از ساحه درگیری به رادیو آزادی رسیده نشان می‌دهد که نیروهای طالبان یک خانه را هدف قرار می‌دهند و سپس درگیری بین دو طرف آغاز می‌شود. در این ویدیو ادعا شده است که گلوله‌ها به خانه‌های برخی غیر نظامیان در این منطقه اصابت کرده، اما تلفات در پی نداشته است. یکی از اهالی منطقه که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نام و صدایش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که این درگیری نزدیک به یک ساعت ادامه داشت و سلاح‌های سنگی نیز در آن استفاده شد. این ادامه عملیات است که در ماه جاری میلادی از سوی نیروهای ویژه طالبان در چند ولایت افغانستان بر ضد گروه داعش انجام شده است. ریاست استخبارات طالبان چند پیش مدعی شده بود که عملیات مشابهی را در مزار شریف، بغلان و نیمروز انجام داده است. این اداره به تاریخ 2 اپریل اعلام کرد که عین‌الدین، یکی از اعضای مهم گروه داعش در شمال افغانستان را که اخیراً در برنامه‌ریزی چندین حمله دست داشت، بازداشت کرده است. به همین ترتیب ریاست استخبارات طالبان به تاریخ 27 مارچ مدعی شد که یک هفته قبل از این تاریخ در جریان عملیات در شهر مزار شریف ولایت بلخ، مولوی ضیاءالدین رهبر درجه 2 شاخه خراسان داعش، ابو عمر افریدی یکی از اعضای شورای شاخه خراسان داعش و سلمان تاجیکستانی یک عضو بمساز این گروه کشته شدند. اما پس از این ادعای طالبان، عطا محمد نوری یکی از اعضای شورای مقاومت ملی گفت که طالبان به نام داعش به مخالفانشان حمله می کنند. به همین ترتیب نزدیک به 1.5 ماه پیش یک خانواده ادعا کرد که 8 غیر نظامی که توسط طالبان در ناحیه 7 شهر مزار شریف به اتهام شورش و آدم ربایی کشته شدند، افراد ملکی و بیگناه بودند. اما طالبان هنوز دلایل خود را برای روشن شدن این موضوع ارائه نکردند. طالبان در حال در این اواخر تقریبا هر روز از عملیات نظامی علیه گروه داعش خبر می‌دهند که بسیاری از مقام‌های طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنان، گروه داعش را تهدید برای افغانستان نمی‌دانند. با این حال فرماندهی مرکزی آمریکا مجدداً تعداد اعضای گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خوانده و گفته که احتمال می‌رود این گروه اهداف آمریکایی یا متحدانش را هدف قرار دهد. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارچ خود نسبت به افزایش تعداد اعضای داعش و تهدید این گروه در افغانستان هشدار داده بود.
گزارش بود از درگیری امروز طالبان در زرنج. پس از ولایت هرات، این بار نظامیان طالبان در زرنج مرکز ولایت نیمروز در یک محل مسکونی با یک گروه از افراد مسلح درگیر شده ادعا کردند که این درگیری با جنگجویان گروه داعش صورت گرفته است. در پیوند به همین مسئله، همکار ما مرسلین ارسلا با یوسف امین، زازه تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگو کرده و ابتدا از وی پرسیده که چرا و چگونه داعش از مناطق سنتی نفوذ خود به ولایت‌های فعالیت خود را گسترش داده که در گذشته شاهد حضور داعش نبودیم.
تجربه 45 ساله جنگ افغانستان بر ما را نشان داده که هر نظام یا به زور آمده یا به کودتاها آمده، یا پروسی سالم مصالحه را از بین برده، بالای از او هم کودتا شده، لیکن آمدن قوت و قدرت گرفتن و در عقب خود مخالفین خود رها کردن. یعنی مخالف موجود است. ما به خاطر قطع تمویل و تجهیز گروه ها و افراد مشخص در افغانستان با کشورهای منطقه و جهان هیچ بحثی نداریم و هیچ بحثی صورت نگرفته. این به خاطر از این که مفادشان در آله در جنگ است، مفادشان در نامی افغانستان است، نه در ثبات و امنیت افغانستان.
یک نقطه مشترکی که بین طالبان و جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا به وجود آمده ای است که داعش تهدید مشترک به جامعه جهانی است. حال چقدر روحی همکاری رو شما میبینین که در مبارزه با داعش یک همکاری به وجود بیاید و آیا طالبان میتونن یک همکار قابل اعتماد به جامعه جهانی در مبارزه با داعش در افغانستان باشن؟
اولین کاری که از افغان ها اینجا تلف میشن، این کشور تباه میشن، این منافع کشور ما را چوری آمده نظر نمیگنه. حالا مسئله داعش، داعش میگن در افغانستان است، خب پس بخاطر ضد منافع ملی ما اینجا عمل میکنن. در وقت جمهوریت هم مخالفین همی طالبا جمهوریت متهم احساس که بخاطر منافع امریکا می جنگد. حال که امریکا از طالب پرسان میکنه که منافع ما باید در خطر نشه، اینجا کسی را باید جای نتن، پس عینا نمقصران شده که طالبا هم بخاطر منافع امریکا باید اینجا که دایش باید بجنگد. پس یه ادامه جنگ است. ما بخاطر ثبات امن افغانستان، امنیت دائمی افغانستان، هیچ بحث رکتی کشور منطقه و خارجا حتی امریکا و ناتو نکردیم. بنابراین حق اولیت کسی داره که ما قربانی از این جنگ شدیم که او تقریبا 39 میلیون نفوس این کشور است. به این کسی نه احترام کرده و همی آلم نه فریاد ما را کسی میشنوه، نه جهان میشناسه، نه حاکمان ما میشنوه و نه کشور منطقه. ما تروریسم نمیخوایم، ما جنگ نمیخوایم. بیار میربونی کنه که ما بیشتر نمیبحث کنن که ما بتونیم به یک صلح دوامدار و یک پایدار برسیم.
طالبان میگن که اینا کنترل کامل بر افغانستان دارن. خوب در چنین یک حالت آیا طالبان ظرفیت و توانایی استخباراتی و نظامی را به خاطر سرکوب داعش در افغانستان دارن؟
در حقیقت چیز را من نمیبینم. ببینین 45 سال میشه همین مسائل روان هستن. ما شرایط افغانستان بدتر شد یا خوبتر؟ ظرفیت هست، شاید بگن که تا حدود موافقت های خود انشام بودن که این فلانی را کشتیم، فلانی را از بین بردیم، در اونجا مثلا پایگاهش بود از بین بردیم، لیکن در کل ما فکر میکنم که شرایط همونطور برابر شده که باید همیجا جنگ باشه به نام این و آن، و به خاطر ختم جنگ کسی فکر میکنم که برنامه نخواد داشته باشه.
یوسف امین زازایی کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
هرچند کابینه حکومت طالبان در ماه جدید سال گذشته از تصویب سند بودجه سال مالی 1402 خبر داد، اما این سند هنوز از سوی رهبر طالبان توشیح نشده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که سند بودجه سال مالی 1402 هنوز تحت بررسی قرار دارد. در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه نظام پیشین جمهوریت میگوید تأخیر در توشیح سند بودجه سبب تأخیر و ایجاد مشکل در تطبیق پروژه های انکشافی می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با گذشت نزدیک به یک ماه سال مالی 1402 رهبر طالبان تا به حال سند بودجه حکومتشان را توشیح نکرده است. کابینه حکومت طالبان در ماه جدید سال گذشته اعلام کرد که سند بودجه سال مالی 1402 را تصویب کرده و وزارت مالیه حکومت طالبان با نشرین خبر گفته بود که این سند برای توشیح به ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان فرستاده می شود. عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
طرف ما کارش خلاص شده، توشیش مانده تا وقت توشیه نشه و جزئیات چیزی ساخته نمیشه.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با فرستادن یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که سند بودجه هنوز تحت بررسی قرار دارد. جزئیات سند سال مالی 1402 حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی همگانی نشده. در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالی نظام پیشین میگوید تأخیر در توشیه سند بودجه باعث ایجاد مشکل و تأخیر در تطبیق پروژه های توسعه می شود. او به رادیو آزادی گفت
بودجه عادی را میتونن تا یک زمان را به مشکل عادیش ولو امضا و فیصله هم نباشه و کار چپیش ببرن، ولی بودجه انکشافی ضرورت لازمی دارن که توشیه شوه و بودجه جنبی عملی را پیدا کنه. در غیر از تمام پروژه هایی که انکشافی میباشه و حالت تعلیق در بیاره.
این در حال است که پس از تصویب بودجه سال مالی 1402 از سوی کابینه حکومت طالبان مشخص نشده است که چه مقدار بودجه به بخش عادی و چه مقدار به بخش توسعه اختصاص یافته است. طالبان همچنان آغاز سال مالی را از ماه جدی به ماه عمل تغییر دادند. در نظام پیشین جمهوریت سند بودجه پس از تهیه از سوی وزارت مالیه برای تصویب به شورای ملی فرستاده می شد و پس از تصویب از سوی رئیس جمهور توشیح می شد. همچنان جزئیات بودجه در جریان تصویب و پس از توشیح همگانی میشد. اما در حکومت طالبان که شورای ملی وجود ندارد، سند بودجه پس از تصویب از کابینهشان برای توشیح برابر طالبان فرستاده می شود. در سال گذشته حکومت طالبان مجموعی بودجه سال مالی 1401 اجری شمسی را مبلغ 231 میلیارد افغانی اعلام کرده بود که از این میان 27.9 میلیارد آن بودجه توسعه و بقیه بودجه عادی خوانده شده بود. حکومت طالبان گفته بود که این بودجه بر اساس عواید داخلی تایید شده است، اما در این سند مقدار پول اختصاص داده شده به وزارت های حکومت مشخص نشده بود.
اقارب سبحان الله سبحانی استاد پانتون در تخار میگویند که او حدود 43 روز پیش از سوی ریاست استخبارات طالبان در این ولایت بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از او ندارند. آنها میگویند که سبحانی بیگناه است و نمیدانند که او به چه اتهامی بازداشت شده. مقام‌های محلی طالبان در تخار به پرسش‌های رادیو آزادی درباره پاسخی ندادند، اما یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت این استاد پانتون به اتهام انتقاد از طالبان در فیسبوک زندانی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بستگان سبحان الله سبحانی استاد پهنتون در ولایت تخار روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستار رهایی او از بند حکومت طالبان شدند. یکی از بستگان آقای سبحانی با فرستادن یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که او به تاریخ 6 ماه حدود سال 1401 از سوی استخبارات طالبان از شهر طالقان بازداشت شد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نوشته که نمیداند جرم سبحان الله سبحانی چیست. او افزود که ابتدا آقای سبحانی مدت 18 روز در نظارتخانه استخبارات طالبان نگهداری می شد و پس از آن به زندان ولایت تخار منتقل شده است. در همین حال یک منبع آگاه از موضوع که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت سبحان الله سبحانی به اتهام انتقاد از حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. ما به دلیل حفظ هویت این منبع صدای او را تغییر دادیم.
شبکه‌های اجتماعی در سطح افغانستان فعال است. همگی آزادانه نظریات خود در شبکه‌های اجتماعی را هم میکنن. حقی هر شهروند است که ابراز نظر کنه و جرمی بیشتر از این آقای سبحانی در نظام منابعات اسلامی نداشته. بنابراین تقاضای فامیل و خانواده استاد سبحانی از امارت اسلامی نمیست که هرچی عاجل رها شوه. آخرین پروسه پیشبردی دکتراش بود که دوره دفاع تیزیس دکتراش است، از تحصیل باز نمانه و دوسیهش هم فعلا در محکمه نظامی قندز قرار داره و خودش در محبس و زندان ولایت تخار.
فرماندهی امنی حکومت طالبان در تخار از بازداشت و اظهار بیخبری کرد و با تماس‌های مکرر موفق با صحبت با مسئولان ریاست استخبارات طالبان در این ولایت نشدیم. این در حال است که حکومت طالبان اخیراً چندین تن از فعالان بخش‌های مختلف را بازداشت کردند که اکنون هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست. متی الله ویسا رئیس بنیاد راه قلم و فعال آموزش، رسول عبدی پارسی استاد پهنتون در ولایت هرات، موسی شاهین آوازخوان محلی ولایت پنجشیر، مرتضی بهبودی خبرنگار و نرگس سادات و الهه دلاورزی از جمله فعالان مدنی نیز در بند طالبان به سر میبرند. پیش از این کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان با اشاره به زندانی بودن برخی از این افراد گفته بود که بازداشت، شکنجه و تهدید مدافعان حقوق بشر در افغانستان با گذشت هر روز در حال افزایش است. سازمان عفو بین الملل هم در گزارش برای سالهای 2022 و 2023 گفته بود طالبان برای بازداشت و شکنجه مردم از ابزارهای غیر قانونی استفاده می کنند. با اینکه سخنگویان طالبان همواره موارد نقض حقوق بشر از سوی افرادشان را رد کردند، اما سازمانهای بین المللی هر از گاهی با نشر گزارش‌های جداگانه طالبان را به نقض حقوق بشری مردم افغانستان متهم می کنند که بازداشت و شکنجه منتقدان حکومت طالبان یکی از این موارد خوانده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر در شرق میانه را دنبال می‌کنیم. به دنبال شلیک راکت از سوریه، طیارههای جنگی و قوای توپخانه اسرائیل حملات را بر اهداف در این کشور انجام دادند. حملات راکتی به اسرائیل از سوریه در دو دور صورت گرفت. این در حالی است که به تازگی تنش بین یهودیان و مسلمانان در بیت المقدس به اوج خود رسیده است. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را به شما تقدیم می‌کند.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد که اواخر دیروز شنبه 6 راکت به سمت بلندی‌های جولان در دو دور پرتاب شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروهی از فلسطینیان وفادار به حکومت سوریه در دمشق، پایتخت آن کشور، مسئولیت دور اول حملات راکتی را بر عهده گرفت و گفت که این راکت‌ها در پاسخ به حملات اخیر به مسجد الاقصا شلیک شده است. نیروهای دفاعی اسرائیل میگوید که در مرحله دوم دو راکت به سمت خاک اسرائیل پرتاب شد که یکی از آنها دفع و یکی دیگر به ساحات جنوبی بلندی های جولان اصابت کرد. اما از تلفات گزارش در دست نیست. اسرائیل در پاسخ به آن با قوای توپخانه بر اهداف در سوریه که راکت از آنجا شلیک شده بود حمله کرد. اردوی اسرائیل بعداً اعلام نمود که طیاره‌های جنگی به پایگاه‌های نظامی سوریه از جمله بر یک مجتمع نظامی حمله کردند، محلی که در آن دستگاه رادار و قوای توپخانه سوریه جابجا شده بود. این در حال است که به تازگی تنش بین یهودیان و مسلمانان در شهر بیت المقدس به اوج خود رسیده. پس از حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصا، تنش‌ها در هفته گذشته در محل افزایش یافت. فلسطینی‌ها در چندین مورد با سنگ و پتاقی داخل شدن یهودیان به مسجد اقصا را جلوگیری کردند. فلسطینی‌ها در آن زمان سرگرم ادای نماز خفتن بودند، اما پلیس اسرائیل تجمع آنها را با زور متفرق کرد و صدها نفر را بازداشت و ده ها نفر دیگر را زخمی نمود. همزمان هزاران ظاهر یهود در دیوار غربی شهر، مقدسترین مکان برای یهودی ها، امروز گرد هم آمدند و به مناسبت عید الفصح مراسم دعاخوانی برگزار کردند. در عین حال در محوطه مسجد الاقصا، محل محصور شده بر فراز دیوار غربی، صدها فلسطینی در ماه مبارک رمضان نماز ادا کردند. همچنان صدها یهود هم امروز یکشنبه تحت نظارت شدید پلیس از مجتمع الاقصا بازدید کردند و شعارهای مذهبی سر دادند که فلسطینی ها به حضور آنها اعتراض کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:24 شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی مردم در افغانستان میگویند که فرهنگ رمضانی خانی کم رنگ تر شده. باشندگان ولایات مختلف کشور میگویند که به دلیل محدودیت ها و پرسوجوی افراد طالبان نمیتوانند بسیاری از برنامه ها از جمله برنامه رمضانی خانی را اجرا کنند. رمضانی خانی برنامه است که فرهنگیان به خصوص جوانان شب هنگام با سرودن یک آهنگ خاص خانه به خانه می روند و از آنها پول، شیرینی و یا غذا جمعآوری می کنند. اما هنرمندان و فرهنگیان هرات می گویند که از گذشته ها به این سو این برنامه را با حضور رسانه ها در روستاها اجرا می کنند و امسال نیز پس از 20 ماه رمضان به رمضانی خانی خواهند رفت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
سرودی که روزگار در شب‌های ماه رمضان در کوچه و پس کوچه های افغانستان شنیده می‌شد، درهای خانه‌ها کوبیده می‌شد تا مقدار شیرینی، غذا، میوه و یا پول برای تیم رمضانی خان اهدا شود. ناصر باشنده شهر کابل از تجربه رمضانی خانی‌هایش در گذشته‌های دورتر روایت می‌کند.
رمضانی ها تا به امروز فرقش و ای است که می‌برآمدیم، مثلا شعرایی که تا حال را یادمون است مخانه می‌خواندیم: رب من یا رب من یا رمضان، السلام مالک ماه رمضان. میگفتن این خانه از کیست؟ کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. باز اگر خانه که روخشتونی کو میبود میگفت این خانه از کیست؟ روخشتونی کو، خدا دختر بتیش نامش بی بی کو. که تزو یک چوبکا در دستای ما بود و میزدیم و باز هم مردمای گذشته مردمای خوبی بودن، از خانه میکشیدن برای ما بعضی چیزا میدادن.
اما شماره شهروندان افغانستان اکنون میگویند که در سالهای اخیر به ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان نمیتوانند این رسم را اجرا کنند. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید که در گذشته رمضانی به مانند یک جشن بود، اما اکنون این رسم کم رنگ شده است.
رمضانی یک وقتی بود و شبا میشتن قصه میکردن، مثل یک جشن اوری بود واقعا، که از وقتی که امارات آمده رنگ روی جشن خواهد ماخ گرفته. در بیرشته نمیتونی میری مسجد و از مسجد هم میری راست مستقیم خانه، پس دوباره بیرو برامدن هم حق نداری. و اگر برای این دو تا سه تا پیردار در کوچه چیفته برامدی که رکار داری چی میگوی در این وقت شاده بیرو بخته زیر سوال میبرید.
اما در ولایت هرات هنرمندان و فرهنگیان تلاش دارند تا این فرهنگ را برپا دارند. نعمت الله حسین زاده یکی از هنرمندان در هرات میگوید که این رسم هرچند کم شده است، اما هنرمندان این ولایت نیز تلاش دارند که امسال به قریه ها بر رمضانی بروند.
یعنی رمضانی چیز خوبیه، یعنی انعنات خوبیه در هرات. تمام همین دیا و اینا که ما میریم انعنات دارم، رسم دارم که میرم. یعنی هنرمندان شاید بخیر از 20 ماه مبارک رمضان ان شاء الله میرم به رمضانی میرم. کمی هم کم شده رمضانی، یعنی منتها رفتن میره.
آقای حسین زاده میگوید که در گذشته سرود رمضانی با موسیقی اجرا میشد، اما اکنون آنها بدون موسیقی بیت‌های رمضانی را میخوانند و این رسم را اجرا میکنند. در پاسخ به پرسش این که آیا رمضانی خانی از سوی طالبان منع شده است و یا با برگزاری این رسم ممانعت صورت میگیرد، عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پیام نوشتاری نوشته است که آنان مانع هیچ کار خیری نمیشوند. او افزود که اما هر کار باید مطابق فرامین اسلام باشد و هیچ کس خلاف آن عمل کردن نمیتواند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بسیاری از جشنها مانند گذشته با جوش و خروش برگزار نمیشوند و در موارد هم جلوی برگزاری این گونه جشنها گرفته میشود. از یک سو بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و از سوی دیگر محدودیت‌های سختگیرانه حکومت طالبان سبب شده تا شهروندان نتوانند به مانند گذشته برخی جشنها و رسمها را برگزار کنند.
گزارش بود از رسم رمضانی که در مناطق و ولایت‌های مختلف افغانستان بعد از 20 رمضان اجرا می شود، اما اکنون گفته می شود که این رسم کم رنگ تر شده است.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا به شما با تماشا دست و ولایت بادغیس با ولسوالی بالامرغا هرچه بایسته که میایه با امی رسته بیده و امی وکلی های شاره و امی مردم سرمایه دار و وزی پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچی ننوشته میکنه نیم با کسی میرسته. هرچه خیش و قام و قبیله داره اگر این صدای ما را به مقامات بلند برسانی.
یعنی کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید در خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت در ما بین شه رشقه یا دیگه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار را که این درست است. دوم دیگه از ما سروی کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه بگرفت، بغل تو بگرفت، یه چیزایی گفت. خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها ابتدا داریم، کمکی از اسرائیل زمین کردیم، غریب بخارا این چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یک در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آرده بر مردم میته، دروغه رو مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، او تقسیم میکنه در بینش.
پیام های شما عزیزان بود که از رادیو آزادی نشر شد. ساعت استودیو 10:30 شب با وقت کابل نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه. در 30 دقیقه باقی مانده پروگرام هفتهوار کاروان زهر را با هم میشنیم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک مقام محلی طالبان میگوید در عملیات صبح امروز بر یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت نیمروز 2 تن از جنگجویان این گروه کشته شدند و یکی دیگرشان بازداشت شده است. حبیب الله الهام، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان، بر رادیو آزادی گفت که عملیات در منطقه سیدآباد مربوط ناحیه 3 شهر زرنج مرکز این ولایت نیم ساعت طول کشید. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که جراحان آنها هر ماه 400 عمل جراحی را در افغانستان انجام میدهند. بخش افغانستان این سازمان امروز یکشنبه در توییترش نوشته که در حوادث ترافیکی تعداد زیاد مردم زخمی میشوند و توسط جراحان این سازمان تداوی میشوند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که سال گذشته بیش از 100 هزار تن دال نخود به 23 میلیون نیازمند در افغانستان توزیع کرده است. شعبه برتانیایی این برنامه دیروز شنبه در توییت اعلام کرد که دال نخود منبع اصلی ویتامین ها و مواد معدنی است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای این کشور اوایل امروز بر اهداف در سوریه حمله کردند. این حمله پس از آن صورت گرفت که در موج دو حمله 6 راکت از خاک سوریه به سوی اسرائیل شلیک شد. و پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان، در سخنرانی خود به مناسبت عید پاک امروز از روسها خواست که در مورد تهاجم کشورشان به اوکراین دنبال حقیقت باشند و همچنین خواستار پایان بخشیدن و خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان شد.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که در ادامه کمپاین محو مزارع کوکنار در افغانستان هزاران جریب مزارع کوکنار تخریب شده است.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد. به هیچ وجه کشت کوکنار را اجازه نمیدیم.
در یک گزارش از تاثیرات مثبت ارائه خدمات توسط معتادان تداوی شده به معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد برایتان می گوییم.
بهترین چیز برای ما این بوده که رویا میداد برای ما. دوام بیار، میتونی نمی کار میتونی ترک کنی، مثل خودش یک گلگو از برای ما بگه.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که ایتیاد چیست و معتاد کیست.
استفاده پای در پای و مکرر از یک مواد مخدر که با عیس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خود به درستی انجام بدهد.
سید احمد برای ما خواهد گفت که چرا کسب و کار و اعتماد مردم را به یک بارگی از دست داد.
2 سال بشه من شیفیم، 2 سال هم از بیکار است. در خانه میشه و شکر قلیت خراب میکنه است که برای من مجبوری است که 4 تا دنگه سرخوردی عرض نشه کامت کرده بانشه همی.
در درامه برنامه میشنویم که مردم قریه تصمیم گرفتن که جمعگل را از میراوی قریه دور کنن، اما چرا؟
خان سر، یک گپ برات میگفتم.
خب بگو.
چی میگفتی؟ امروز خبر شدم بجای ما کدام میروه دیگه گرفتی. این گپ راست است؟
آه، این گپ راست است.
حال شما چرا قجله کردین و بجای ما میروه دیگه تعیین کردین؟
و حال هم موضوعی کشت کوکنار. در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 6000 جریب زمین در افغانستان از وجود کوکنار پاکسازی شده است. ارقام حکومت طالبان نشان می‌دهد که عملیات برای تخریب مزارع کوکنار به گونه‌ای همزمان در ولایت‌های گرمسیر و سرسیر افغانستان اجرا می‌شود. در گزارش هایی که وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد این عملیات نشر می کند، دیده می شود که امسال در ولایت های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته در آن هیچ کوکنار کشت نشده بود. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور مزارع کوکناری را تخریب می کنند که قرار بود تا 3 هفته دیگر شیره تریاک آن برداشته شود. فصل موجود کوکنار در اوایل ماه جدی سال 1401 کشت شد. قرار است در اوایل ماه ثور امسال حاصل آن برداشته شود. اما حکومت طالبان می گوید که آنان به عملی سازی حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار متحدند. بر بنیاد معلومات نشر شده در صفحه تویتر وزارت داخلی حکومت طالبان، در جریان عملیاتی که در اواسط ماه دل به سال گذشته آغاز شده، نظامیان حکومت طالبان توانستند تا تاریخ 10 حمل امسال در حدود 6363 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که بر علاوه 22 ولایتی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته کشت کوکنار در آن به صفر کاهش یافته بود. لغمان، ننگرهار، کنر، کندز و بامیان از جمله ولایت های است که از سال 1395 در آن کوکنار کشت نمی شود. اما دیده می شود که امسال بار دیگر در این ولایت ها کوکنار کشت شده است. خواستیم در رابطه با جریان عملیات بر مزارع کوکنار و علت گسترش کشت کوکنار با ولایت های آری است، کشت کوکنار نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش ها پاسخ نداد. بر بنیاد نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در 3 ماه نخست سال 1401 که در ماه عقرب نشر شد، سال گذشته بر 233,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. در حال حاضر همزمان با اجرای سروی حضوری توسط حکومت طالبان، سازمان ملل متحد نیز با استفاده از ستلایت سروی کشت کوکنار را در افغانستان اجرا می کند. اما حکومت طالبان گفته که به سرویگران این سازمان اجازه انجام سروی حضوری را نخواهد داد. در نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و با مولوی امام الدین والی طالبان به ولایت بدخشان نسبت داده می شود، دیده می شود که وی به نیروهای تحت امرش دستور می دهد که مانع چنین کار شوند.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد و مردم برش ابلاغ شود که به هیچ وجه کشت کوکنار اجازه نمی دهیم و کسایی که زمینهای خود تریاک کاریدند حالی هم سری وقت است باید باز بگردانند و کشت دیگری بکارند در جویش. مؤسساتی که می آیند سربخه در ولسوالی ها قطعا برشان اجازت ندید بدونی اما هنگی با ولایت و مکتوب ولایت از ریاست اقتصاد.
تجارب سالهای گذشته نشان داده که اقلیم افغانستان در مناطق سردسیر ظرفیت کشت 1 فصل کوکنار را دارد و در مناطق گرمسیر نیز تا 30 فصل کوکنار کشت می شود.
در گزارش همکار ما شنیدیم که جامعه جهانی و حکومت طالبان در رابطه به تثبیت میزان کشت کوکنار در افغانستان با هم تفاوت دیدگاه دارند و تا حال میان آنان هماهنگی به وجود نیامده است و حال هم به مسئله کار و اشتغال معتادان تداوی شده میپردازیم. کارمندان صحی میگویند که استخدام معتادان تداوی شده به عنوان رضاکار در مراکز ترک اعتیاد سبب میشود تا ارائه خدمات صحی به معتادان داخل بستر بهبود یابد و معتادان نیز به ترک اعتیاد بیشتر امیدوار شوند. یکی از این معتادان سید محمد است که پس از اعتیاد حال در مرکز 1000 بستر تداوی معتادان ابن سینا در کابل کار می کند. دکتران معالج سید محمد می گویند که وی بر علاوه ارائه خدمات به بیماران الگویی شده برای معتادان داخل بستر تا به ترک مواد مخدر و آینده بهتر بیشتر امیدوار شوند. همکار ما در این گزارش به زندگی سید محمد پرداخته است.
و هروئین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد که
سید محمد 8 سال از مواد مخدر استفاده کرده و بیشتر این اوقات را در ویرانه‌های شهر کابل و زیر پل سوخته در جمع معتادان سپری کرده است. و یک سال قبل از زیر پول سوخته در شهر کابل به مرکز هزار بستر تداوی معتادان انتقال داده شده و با سپری کردن دوره 45 روزه ترک اعتیاد صحتیاب شد و حال در همین مرکز به عنوان رضاکار کار می کند. سید محمد می گوید با ترک اعتیاد و صحتیاب شدن حال حسرت روزهای را می خورد که صرف اعتیاد به مواد مخدر کرده بود.
من عمر جوانی صحت ثروت و سلامتی که داشتم از دست دادم و این یگانه به حساب چیزی که افسوسش میخورم این است که عمر و وقتی را که از طلا هم گرانبهاتر بود ما صرف مصرف مواد مخدر کردم و زمانی که مواد مخدر را مصرف میکردم چنین احساس میکردم که من بهترین کار دنیا را میکنم در صورتی که من بدترین عمل دنیا را انجام میدادم و واقعا افسوس میخورم بابت اینکه لحظات شیرین و شاداب زندگی و جوانی خودم با این مواد بسیار مهلک و بسیار با یک انگیزه غلط عمر و جوانی ما به هدر دادم.
سید محمد در بخش حقوق در ایران تحصیل کرده و در شهر کابل در یک شرکت ساختمانی مدیر بود، اما حس کنجکاوی سبب شد که وی برای یک بار از هیروین استفاده کند و در دام اعتیاد گیر بماند. واحدالله کوشان دکتر معالج سید محمد میگوید حس دوری از خانواده وی را از زندگی ناامید ساخته و فکر میکرد که آغاز و انجام زندگیش با مواد مخدر گره خورده است، اما ترک مواد مخدر به وی عمر دوباره بخشیده.
بیرون پلولاندی جواندی که زکر چی
در بیرون در زیر پلها بود و باش داشت، چون پدر مادرش حیات نیستن و اقاربش هم معلوم نیست. وقت وی را به مرکز آوردیم در فکر و خیلی افسرده بود و می گفت که کسی را در این دنیا ندارد. بر علاوه خدمات اجتماعی و صحی وی را خیلی نوازش کردیم. وی برای ما پیشنهاد کرد که من پدر و مادر و خویشاوند ندارم و می خواهم به شکل رضاکار با شما اینجا کار کنم. ما پیشنهاد وی را پذیرفتیم.
معتادان داخل بستر در شفاخانه ابن سینا از برخورد سید محمد راضی‌اند و میگویند چون خود وی درد و مشقت‌های اعتیاد را تجربه کرده، چگونگی برخورد با یک مریض را بهتر می‌داند. نصرالله یکی از این بیماران میگوید
بهترین چیز برای ما می بوده که رویه میداد برای ما. دوام بیار میتونی نمی کار میتونی ترک کنیم. مثل خودش یک گلگو از برای ما دیگه. با گپش گوش دادیم تا امروز شکر خدا که صحتیاب شد.
مطیع الله وزیری روان درمان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان میگوید ترک مواد مخدر و شامل شدن در کار اعتماد به نفس از دست رفته سید محمد را دوباره احیا کرده است.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کنجکاویشان بیشتر از بیشتر بود و میخواست هر چیز باید تجربه بکنم. همین هم بود که مواد مخدر تجربه کرد و به دنیای مواد مخدر رفت. البته ناآگاهانه، از چون از دنیای اعتیاد آگاهی کامل نداشت. زمانی که ما کار روی ازی آغاز کردیم اعتماد به نفسش هم قوی شد و وسواس اجباریش هم از بین رفته.
بر اساس معیارهای جهانی امکان آن وجود دارد که بیش از 60% معتادان پس از سپری کردن دوره تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد شوند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و نبود فرصت‌های کاری میزان ریلپس یا اعتیاد مجدد در افغانستان در مقایسه به کشورهای دیگر جهان بیشتر است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم با هم می شنویم که اعتیاد چیست و معتاد کیست. تعداد معتادان مواد مخدر و افراد در معرض خطر اعتیاد در افغانستان به بیش از 3 میلیون تن می رسد و اعتیاد به مسئله جدی اجتماعی مبدل شده است، اما شناخت و آگاهی کافی در رابطه با اعتیاد نزد مردم کمتر است. اینکه اعتیاد چیست، چه چیزی سبب اعتیاد می گردد، اعتیاد به مواد مخدر چند مرحله دارد و نشانه های اعتیاد در افراد کدام ها است، همکار ما اینو پرسش های بیشتری را با محمد هارون طوفان روانشناس بخش اعتیاد در میان گذاشته و آقای طوفان ابتدا در رابطه با اعتیاد معلومات می دهد.
استفاده پای در پای یا مکرر از یک مواد مخدر که با ایس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بده.
تفاوت بین عادت و اعتیاد چی است؟
استفاده یا تکرار یک عمل باعث عادت میشه، ولی وابستگی جسمی روانی نداره. انسان خودکار او را انجام میدهد و او را میتونه کنترل هم بده، تغییر هم بدهد، ولی اعتیاد که است که وابستگی جسمی و روانی به فرد پیدا میشه و او در کنترل انسان نمیباشه، حتی او را تغییر داده نمیتونه و اینمی فرقش است.
اعتیاد به چند نوع تقسیم شده؟
اولش آزمایشی است. وقتی ما انسان مطالعه کنیم، انسان یک حس کنجکاوی داره. یک نفر یک مثال یک سیگارت میزنه، دیگر نمیزنه. در مرحله دوم ما ببینیم زیادتر انسان ها مواد مقد استفاده کردن. مثلا به یک هفته دو هفته ایر استفاده کرده، پس آن که دکه اصرار داره ایر رها کرده. سوم مرحلهش منظم است، بسیار خطرناک مرحله اجباری است که بدون مواد زندگی کرده نمیتونه، فعالیت های خود انجام داده نمیتونه، همیشه حواسش درست نمیباشد و اگر در این مرحله اگر ترک کنه هم مشکلات روانی هم مشکلات جسمی برشان پیدا میشه. بسیار درد وجودش میباشه که درد یا تحمل کرده نمیتونه، از لحاظ روانی بیشتری مشکلات پیدا میکنه، استراب پیدا میکنن، تشویش پیدا میکنن و اینجا یک نوع اختلالات روانی است که اینها دچار از این تکلیف میشوه.
مراحلی که شما یادآوری کردین کدامش بسیار خطرناک است و یک معتاد نمیتونه که از مرحله با آسانی تیر شه؟
خطرناکترینش اجباری است. حتی میتونه باعث خرابی اجرات عصبی شوه و خدای نخواسته اگر یک رفع اجرات عصبی خراب شد اتر دوای وجود نداره که اینها خوب شوند.
به شکل اوسط یا به شکل نرمال چقدر مواد که یک کسی در هفته یا در روز استعمال بکنه معتاد مواد مخدر میشه؟
انسان ها فرق میکنه، اما اوسط اگر هفته 600 گرم بیشتر استفاده کرد انسان معتاد میشه.
میشه شما درباره انواع اعتیاد برای ما معلومات بدین که اعتیاد به چند نوع است؟
تمام مواد مخدر که افراد که استفاده میکنن از این مواد مخدر یا دو نوع وابستگی دارن، یکی روانی و یکی جسمی. مثلا در جسمی ایروین زیاد انسان وابستگی به جسمی پیدا میکنه و در چرس انسان وابستگی جسمی پیدا نمیکنه، صرف روانی پیدا میکنه. مثلا مشکلات حافظه برش پیدا میشه، یاد فراموشی برشان پیدا میشه، دادی گپ اصابشان خراب میشن.
عوامل اعتیاد چی است؟
اعتیاد عوامل مختلف دارد که چند عواملش که بسیار مهم است، عوامل زندگی، عوامل محیطی و عوامل فقر، اقتصاد. و همچنان برتون بگم کسایی که زیاد اعتیاد پیدا میکنن یا معتاد میشوند بسیار از پیسی زیاد معتاد شدن یا بسیار از فقر و بیچارگی و از این لحاظ بسیار اعتیاد شدن. عدم آگاهی درباره اضرار مواد مخدر که در افغانستان زیادتر مردم نمیفهمه که اضرار مواد مخدر چقدر است.
اگر در رابطه با موادی با ما معلومات بدهید که منجر به اعتیاد میشود کدام مواد است؟
مشهورش که در افغانستان است ما برتان میگم که تریاک است، ایروین است، چرس به نام اشیش است و تابلیت های است، مثلا تابلیت کا، ترامادول، کوکائین، شیشه. اینها مواد مخدر است که در افغانستان بسیار به آسانی به دسترس مردم قرار دارد و این استفاده میکنه و باعث اعتیادشان میشود.
نشانه های اعتیاد چی است؟ مثلا یک کسی چی قسم بفهمه یا خودش چی قسم بفهمه که ما معتاد هستیم؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار تغییرات بین از یا به وجود میاد. این همه تاثیرات از این مواد مخدر است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خو ایروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
در قریه و همسایگیتان اکثرا شاهد بوده اید که با معتاد شدن به مواد مخدر فرد معتاد پس از صحت دومین چیزی را که از دست می دهد اعتماد مردم است. سید احمد هم چنین داستانی دارد. سید احمد باشنده ولسوالی قرباغ کابل 21 سال را در ایران سپری کرده و در آنجا به مواد مخدر معتاد شده است و این معمار مسلکی است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر قراردادهای بزرگ ساختمانی به وی داده می شد. اما حال بیکار است و به دلیل اعتیاد اعتماد مردم را از دست داده و کسی به وی کار عادی ساختمانی را هم به اجاره نمی دهد. سید احمد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
21 سال در ایران تیر کردیم. من کار ساختمانی می کردم. در ایران هم در ایجا. من خودم تا یک دست گل دارم. باور کن که یک کار نیست. در 20-70 هزار پام کار کردیم. دمی گچکاری، دمی گل گچ، دمی افزار، دمی شیشک من جور میکنیم. هیچ کس کار ساختمانی نمیشه. نیستم. اگر من گچکار هستم، هم تاغزن هستم، هم دیوالچین هستم، هم پلاسترکار هستم، هم سیرامیک، موزای کاشی. نامش کار بگیرم من میتونم. من در ایران در زمان مجرتی معتاد شدم. یعنی تقریبا یک شاید 25 سال، 27 سال، 28 سال پیش. یعنی که تقریبا ریش کم کم کرده باشیم یک 26 سال، 25 سال هم نشکریم. تریاک. اولم شیشه هم میذارم کارش تریاکم. خب حالا ایتور است که اونجا کس بازی کسا از خاطر امی سختی کار معتاد میشه، بازی کسا از خاطر عیاشی معتاد میشه. نگه خوشید کشور آرامی است. ما از خاطر کار زیاد، بخاطر که ما شب موقعی که زفتر اونجا سمت خالی میکردیم، گچ خالی میکردیم، بلوک خالی میکردیم، بلوک های چل در چل کلان، همونجا در اتاق بچا بودن، ایرانی ها که بودن بیدیم وام میکشیدن. خیلی جوالا از بازی وقت که تریاک پیدا نمیشد، یک دو 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 که تقریبا 2 سال شد به خشی افتیدیم. شیشه که هست دیگه ذره خطرناک هست که به خودمون تشبیل نورم ترک بشم. شیشه ضررش زیاد هست، اعصاب خرابی میکنم، نگم ذره در کپای ناق جگرخون میشدم، در کپای ناق شیره میده کردم، در کپای ناق تلویزیون نظرم در یولی یه تیگا هم کلا خرابی هم میکنم، شیشه ها هم نارم خواب میکنم. وقتی دخل شیره رفتیم دیگه بخی بعد کلگی شدیم و پودری شدیم. شیشه اینی توسی که تو داغ داغ شد، یعنی گم تو خال خال بی برامده جانم، یعنی این خالا که برامد دیگه بچه ها گفتن یازنه چی شیشه شیشه شده هرچی که به من گفتن نه دروغ میگن، 2 سال پیشه به شیشه شدیم، 2 سال هم از بیکار هستم. کلی فساد از بیکاری بجور میشه. اگر سو برید یک جای در کار باشی دیگر پس بیای تا وقت نداری که برید تا یک جای تا مقصدی که برید بیای نشه کنی. خب از بیکاری که سو در خانه میشی و شکا کلیت خراب میکنه است که برای منی مجبوری است که 4 تا دانگه سر خوردی از نشه کمت کرده با نشه میکنی. یک روز نکنی سو دیگه بگین دیگه سو بش میکنی.
آیا میدنستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه به صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، در قدم اول ای میتونه متکمل ننمودن پروسی تداوی باشه، اما مدتی که برش تعیین شده در جریان خواسته تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض موافل که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه همی کسایی که اعتیاد ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه، به خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به اعتیاد رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود دارد. در صورتی که این بزور بستر شده باشد، چی از طرف دولت، چی از طرف فامیل، نمی خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی این عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره، مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به اعتیاد.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که جمعگل میراو قریه نزد خان قریه می رود. بی خبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میراو دیگری را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از میراوی برکنار کردند و اصل قصه چیست؟ این همه را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
استاد چی رو بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان صاحب دیگه چیز نیست.
تو طرف ما سعی کو؟
این را سعی کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سعی کو، طرف چشمایم بی بی
دایی دیگه چی گپ هست؟ این را سعی کدم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا که وارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان صاحب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان صاحب من خود گفتم ات که کود است دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجی هارم ببینم.
سیلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان صاحب؟
قاچاق مواد مخدر هم میگم.
چی میگن قماندان صاحب مواد مخدر؟
ایروین بار کردی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان صاحب
بس بس دیگه زیاد گفت نزن. بشیر.
بله قماندان صاحب.
بیا دستو از یاد اول چک بزن.
اطاعت میشه قماندان صاحب. زود شده سایت پشت سرت بیار. الا
قماندان صاحب امی ایروین شما بگیرین همه مره ایلا بتین قماندان صاحب.
خو تو رو ایلا کنیم ها؟
مره ایلا کنین صاحب، اولاد دار هستم صاحب.
ایروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین. والا اگه ایلا اید بتم. بشیر برو که برمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
لالا جما بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
زنده باشی، سلامت باشین. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا اینجا سر این توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جما مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روین قتم گیر کرده بود.
خی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب یه گپه برات میگفتم.
خوب بگو چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
من خود چند دفعه دگام پلیس گرفته بود، اما پس ایلا میشدم. ای بارا ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای من میره و دگه تعیین کدین؟
ای دگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه، آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب با چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روز دیگه هم صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد، اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتانیم. اگر می امروز هم ایلا شوه دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خو خان صاحب با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ به چای ما را موتاد میساختی؟
خان صاحب حالا ما سابقا ما میکارم میکدم نیخوا؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه هوشیار شدند. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بست نکدی از قریه بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بست میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر